21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات نوشهر به اعدام محکوم شد. دو برادر رئیس سازمان صدا و سیما با ترک ایران پناهنده شدند. دادستانی کل کشور به نیروی انتظامی دستور داد با بی‌حجابی قاطعانه برخورد کند. قوه قضاییه روز سه‌شنبه از صدور حکم اعدام برای جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات نوشهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای روحی به افساد فی‌الارض و ارتداد از طریق آتش زدن قرآن متهم شده است. محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران مدعی شد که این معترض در مرحله دادسرا و دادگاه وکیل معرفی نکرد. این در شرایطی است که بسیاری از وکلا و سازمان‌های حقوق بشری بارها از ممانعت قوه قضاییه از دسترسی متهمان به وکلای انتخابی خبر دادند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، با وجود اعدام 4 معترض، هنوز دست کم 109 معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. میثم جبلی، برادر رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از پناهندگی خود و برادر کوچکترش پس از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک های سپاه پاسداران خبر داده است. میثم جبلی با اعلام پناهندگی خود و برادر کوچکش به مجله آمریکایی تایم گفت که دیگر تحمل زندگی در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی را نداشت. او با اعلام اینکه به تصمیم خود برای پناهندگی افتخار می‌کند، در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی گفت برادرش پیمان که رئیس بزرگترین ماشین پروپاگاندای رژیم جمهوری اسلامی درباره واقعیتی که منجر به کشته شدن برادرزاده خودش شد، به آنان دروغ می‌گفت. جمهوری اسلامی به مدت 3 روز مسئولیت در سرنگونی این هواپیما را تکسیب می‌کرد، اما پس از سخنان مقام‌های کشورهای غربی مسئولیت سپاه پاسداران در سرنگونی این هواپیما را پذیرفت. دادستانی کل کشور طی بخشنامه‌ای به نیروی انتظامی دستور داده است در سراسر کشور با قاطعیت با آنچه جرم کشف حجاب خوانده برخورد کند. به گزارش مهر، معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها با ذکر این خبر میگوید به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور نیز اعلام شده تا به قید فوریت برنامه ریزی لازم برای برخورد جدی و بازدارنده با این جرم داشته باشند. این اقدام دادستانی کل در حالی صورت میگیرد که مردم معترض در ایران در نزدیک به 4 ماه اعتراضات ضد حکومتی مخالفت شدید خود با حجاب اجباری را فریاد زدند. به اذعان مقام‌های حکومتی در این مدت همچنین بر تعداد دختران و زنان جوانی که آگاهانه از پوشیدن حجاب اجباری سر باز می‌زنند به شکل قابل توجهی افزوده شده است. مدیران جامعه مدرسین حوزه‌های علمیه و امامان جمعه و جماعات چند شهرستان استان سیستان و بلوچستان در بیانیه این محمد جواد لاریجانی نماینده پیشین مجلس را یاوه‌گو و هتاک نامیدند. آنها اظهارات توهین‌آمیز او علیه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را محکوم کردند. محمد جواد لاریجانی در گفتگویی با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از مواضع مولوی عبدالحمید انتقاد کرده و خواهان برخورد با او شده بود. او همچنین مسجد جامع مکی زاهدان را که یکی از بزرگترین مساجد جهان اسلام و مشهورترین مسجد اهل سنت در ایران است، به مسجد ضرار تشبیه کرده و گفته بود که از آنجا حرف‌های متعفن بیرون می‌آید. مسجد ضرار به عنوان نماد نفاق در دوره صدر اسلام شهرت دارد و بنابر برخی روایت‌های تاریخی پیامبر مسلمانان دستور ویرانی آن را صادر کرد. مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه تازه‌ای به رئیس مجلس به رئیس جمهوری اسلامی از او خواست دسترسی مردم به اینترنت را دوباره فراهم کند و صندوقی نیز برای جبران خسارت فیلترینگ در کشور تشکیل شود. او در این نامه که متن آن روز دوشنبه 19 دی ماه در رسانه‌ها منتشر شد، نوشت که بر اساس اصل 79 قانون اساسی جمهوری اسلامی، محدودیت بر اینترنت میتواند حد اکثر 30 روز ادامه یابد و ادامه این محدودیت‌ها بدون کسب تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. فریدون خاوند:
وضعیت فاجعه آمیزی به وجود اومده. آمارای مختلفی که ما میبینیم از سوی محافل و رسانه‌های اقتصادی تهران منتشر میشن در مورد پیامدهای اقتصادی قطع یا اعمال محدودیت بر اینترنت واقعا به ما نشون میدن که چه نتایج مرگباری داره این رویداد برای کسب و کار ایرانی ها. مؤسسه نت بلاکس میگه که قطع اینترنت هر ساعت 1.5 میلیون دلار به صاحبان کسب و کار در ایران ضرر میزنه که معادل 1440 میلیارد تومانه. آماری هم نقل شده از معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی که خسارت ناشی از قطع اینترنت رو 3000 میلیارد تومان در روز ارزیابی میکنه. و باز به نقل از رسانه‌های ایران، 11 میلیون کسب و کار در ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اینترنت استفاده میکنند که فقط 10 میلیون از این کسب و کارها از این 11 میلیون به صورت کامل یا جزئی وابسته هستند به اینستاگرام. کسب و کارهای خانگی هستند، سازندگان کالای سنتی هستند، شمار نچندان کمی از بنگاه‌های خدماتی هستند. اینها یا کامل یا جزئی به اینترنت وابستند. البته این بار اولی نیست که اینترنت در ایران قطع میشه و یا استفاده از اون محدود میشه، ولی این اولین باره که قطع یا محدود شدن اینترنت این همه طولانی شده. البته کاربران از جمله محافل کسب و کار راه حل‌هایی رو پیدا کردند برای دور زدن این محدودیت‌ها، ولی وقت زیادی رو برای این کارها از دست میدن، هزینه زیادی بر اونها تحمیل میشه، به همین علت دست از این کارشون بر میدارند و شماری از اونها مهاجرت میکنند. به هر حال واتساپ، اینستاگرام، تلگرام صدها هزار شغل در ایران به وجود آوردند. حالا اینها رو بستند و میگن جای آنها رو باید داد به پلتفرم‌های داخلی. هیچ کس این استدلال رو باور نمی‌کنه.
الان این وضعیتی که پیش اومده، طبق آمارهای داخل ایران طی 4 ماه گذشته از هر 5 نفر 1 نفر کار خودش رو در فضای مجازی از دست داده. در بین این افراد بانوان نان‌آور خانواده هستند که واقعا از لحاظ اقتصادی به طور شدیدی وابستگی به کسب و کار اینترنتیشون دارن، یا افراد معلولی هستند که به این وسیله میتونستن استقلال اقتصادی خودشون رو حفظ کنن و الان به همین دلیل باز دچار مشکل شدن. خب آثار اجتماعی این مسئله رو اگه ممکن هست یک مقدار بیشتر باز کنیم برای شنوندگانمون.
ببینین، کسب و کارهای دیجیتال همونطور که میدونیم بر دارایی‌های مادی مثل زمین، سرمایه، تجهیزات، موجودی انبارها تکیه ندارن. تکیه اصلی اونها بر دارایی‌های غیر مادی هست، یعنی عمدتاً داده ها و اطلاعات. اگر شما این داده ها رو از اونها بگیرین، خب اونها فلج میشن، این کسب و کارهای دیجیتال از نفس میافتند و میمیرن. شما اگر این داده ها رو از یک استارتاپ دیجیتال بگیرید، دیگه چیزی برای اون باقی نمیمونه. قطع کردن اینترنت یعنی خفه کردن کسب و کارهای دیجیتال، محروم کردن اونها از اکسیژن، یعنی همون داده هایی که بقا و توسعه اونها رو تضمین میکنه. البته نظام حاکمه ایران میدونین اینترنت رو دشمن تلقی میکنه، اعتراض ها رو به اینترنت نسبت میده که البته تا اندازه هم حق داره، چون مردم و افکار عمومی از طریق اینترنت دنیا رو بهتر میشناسن، مردم در جریان رویدادهای دنیا قرار میگیرن و چهره های تاثیرگذار میتونن بر افکار عمومی ایران تاثیر بذارن. ولی قطع این جریان، این تضادی که وجود اومده بین اون چیزی که دولت از اینترنت میفهمه و اون چیزی که محافل کسب و کار ایران و حتی کسانی رو که شما از اونها اسم بردین، یعنی کسانی که در خانه کار میکنن و از این راه امرار معاش میکنن، خب این تضاد به وجود آمده بین نیازهای حاکمیت که اینترنت رو کلا مقایر با امنیت خودش تلقی میکنه و مردمی که زندگی مادی اونها به اینترنت وابسته است و در نتیجه وقتی اینستاگرام فیلتر میشه یا واتساپ و تلگرام فیلتر میشن، کسب و کارهای دیجیتال به شدت ضربه میخوره. و به خصوص در شرایط کنونی اون چیزی که مهمه اینه که زایش و بقای استارتاپ ها دچار مشکل شده در ایران. همه کسانی که از این راه امرار معاش میکنند، یعنی از راه ایجاد استارتاپ ها، دچار سرخوردگی و یأس میشن و به این نتیجه میرسن که اصولا چاره ای نیست جز مهاجرت. چه کسی در این شرایط حاضر به سرمایه گذاری در استارتاپ ها، در حالی که میدونیم بقای اقتصاد کشورها به زایش و توسعه همین استارتاپ ها بستگی داره، در زمانی که ما شاهد توسعه صنعت دیجیتال هستیم و این وضعیتی است که در حال حاضر به وجود آمده و به شدت طبعا قیامت‌های اجتماعی داره، از لحاظ اینکه بخش بسیار بزرگی از مردم رو که در این راه توانستند کاری شغلی برای خودشون ایجاد بکنند، اینها رو کلا از عرصه خارج.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آمنه ای، شما که مردم را خائن خطاب می‌کنید، بدانید که مردم ایران شما را پاسبان وطن می‌دانند و هر ایرانی که با شما حاکمان مافیایی همکاری کند خائن به ایران و ایرانی. زن، زندگی، آزادی.
چند روز پیش بود که محمد جعفر منتظری دادستان کل قانونی بودن حجاب اجباری رو گوشزد کرد و حالا معاون او عبدالصمد خرم‌آبادی عدم رعایت حجاب اجباری رو جرم مشهود نامیده و با صدور بخشنامه از سوی دادستانی کل کشور پلیس دستور داده شده که با کشف حجاب برخورد قاطعانه کنن. بابا چرا شماها نمیفهمید که مشکل ما ملت ایران و بانوان ایرانی تنها مسئله حجاب نیست؟ شماها حتی اگر حجاب اجباری رو هم از کل قانونهای عصر حجریتون بردارید، نه مشکل بانوان ما و نه مشکلات عدیدی کشور ما حل میشه. ما با نظام اجباری شما مکافات داریم. ما حکومت شیعی مذهبی اسلامی شما مخالفیم. ما با اصل قانون مسخره ولایت فقیه مخالفیم. ما با کل سلسله شماها قاتلان و دزدان در عباب و عمامه مخالفیم. حجاب اجباری یکی از هزاران مشکلات ماست با شما. نه به جمهوری اسلامی شعار اول آخر ماست، اینو بفهمید.
موردی که آقای خامنه‌ای در سخنرانی اخیرشون گفتن اینه که معترضین هدفشون از بین بردن نقاط قوت بوده و نه برطرف کردن نقاط ضعف. خب سوال من اینه که این نقاط قوتی که شما میفرمایید کجاست؟ دوتاشو، حالا یا به قول آقای کروبی یه دونشو بگو. آقای خامنه ای در سخنرانی اخیرشون خودشون رو با امام حسین مقایسه کردن و از نیومدن خواص گلگی کردن. حالا دو حالت داره، یا اینکه این تشابه واقعا درست هست و ایشون مانند امام حسین هستن، که خب پس متوجه میشیم امام حسین هم شخصی بوده که خب صلاحیت نداشته و قتل و جنایات زیادی مرتکب شده بوده، و یا اگه نه اون حالت محتمل ترش که ایشون دارن دروغ میگن، باز هم نشان دهنده که ایشون صلاحیت نداره و همون خواصی هم که میگن کار درستی میکنن که با ایشون همراهی نمیکنن، چون همراهی کردن با یک قاتل جنایتکار در حقیقت شریک جرم بودن و مجازات شریک جرم هم کمتر از خود مجرم نیست.
نباید خسته شد، باید ایستاد، باید از راه‌های بهتر و حساب شده تر به این حکومت ضربه زد. نباید مسیری رو برید که اسیر دست این حکام ستمگر بشیم. باید خیلی خیلی خوب نقاط آسیب پذیر این حکومت رو شناسایی کنیم و به صورت حساب شده و برنامه ریزی شده به اون نقاط آسیب وارد کنیم. اینکه بشینیم ببینیم جوانامون رو دارن میکشن، این یک چیز غیر قابل قبول و پذیرفته شدنی نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.